سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله الطاهرين. سيدنا محمد فالأغوان لزمانها لا يحصل بمجرد تملك أو الصدقة بل بظهور المالك سواء طالبه أم لم يطالب مع احتمال توقفه على مطالبته أيضا فلا يشكل. خب بحث این بود که اگر مال پیدا شده رو که بیش از درهم باشه یک سال تعریف کرد، درهم رو اگر بخواید به حسب گرم در نظر بگیرید حدودا 3.5 گرم میشه، 3.5 گرم نقره. اگر بیش از درهم بود از نظر ارزش، بیش از 3.5 گرم نقره بعد از اعلام یک سال میتونست تملک کنه، میتونست صدقه بده. بعدم فرمود که اگر تملک کرد مالک ظاهر شد به صدقه داد، مالک ظاهر شد زمان هست. وقت اینه که زمان از کیه؟ آیا از زمان پیدا شدن مالکه؟ یا از زمان مطالبه مالک پیدا شده؟ یا از همون زمان تملک و تصدقه؟ سه احتمال مطرح میکنه، بعد از ثمره بینید سه احتمال رو. قبل از اینکه اینو مطرح کنیم خود این بحث رو توجه بکنید به صورت کلی، یک بررسی اجمالی بشه. شکی نیست که تصرف در مال غیر هم حرامه هم سبب زمانه. لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه. من اتلف مال الغير فهو له ضامن على اليد ما اخذت حتى تؤدي. اینا بعضیش فقط زمان رو اثبات میکنه، بعضیش هم فرمت تصرف رو اثبات میکنه هم زمان رو اثبات میکنه. میگن تصرف در مال غیر هم حرام تکلیفا هم سبب زمان وضعا. حالا یک سری موارد هست که شارع اذن تصرف داده در مال غیر، مواردش هم کم نیست، از جمله بحث لغت است. وگرنه مثلا بحث اکل ماره هم صغره همینه، مال غیر تصرف مونی در مال غیر به غیر اذنه. شارع اذن داده که اگر کسی از جای عبور میکرد به میوهی به باقی برخورد کرد میتونه به اندازه خوردنش بخوره، حالا با شرایطی داره. خب این اذن در تصرف در مال غیر به غیر اذنه. بحث ما هم یه صغرای اینه، مال غیر رو پیدا کردی، شارع اذن داده اخذ کنی، بعد از اخذ تعریف، بعد از تعریف هم اذن داده تملک کنی. وقتی تملک کردی خب تملک یعنی ملک خودت بشه، ملک خودت که شد میتونی تصرف کنی، تصرفات از بین برنده، تصرفات ناقله، تصرفات مالکانه، اینا همه تصرف در مال غیر بود. جاهای دیگه هم نمونه داره. اگر در جای گرفتاری از تشنگی میمیری، دیگری اونجا هست آب داره نمیده به تو، خب میتونی به زور ازش بگیری. اینم جواز تصرف در مال غیره. حرمت تصرف در مال غیر در این موارد بیشک رفع شده. اذن شارع که اومد حرمت رو قطعا بر میداره، دیگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه کنار میره. بحث اینه که آیا زمان هم کنار میره؟ بله، میتونی از اون شخص که آب نمیده به تو و تو هم اگر آب رو به زور نگیری از اون تلف میشی، میتونی به زور بگیری، اما ضامن قیمت هم نیستی. نسبت به این جهت ادله ساکته. اکل از باغ مردم با اون شرایط خاص جایزه، حرمت نداره، اما ضامن قیمت هم نیستی، متعرض نیست، نفی نمی کنه زمان قیمت رو. اینجا هم همینجور مال غیر رو که عقد کردی بعد از تعریف سنتاً اجازه میده به تو که تملک کنی، تصرفات مالکانه بکنه. آیا زمان هم نیست؟ اگر اذن شارع نبود که اخذ جایز نبود، تملک مؤثر نبود، لغو بود، از اون باب که صغرای تصرف خارجیه باشه اون تملک حرام هم بود. الان که اذن اومده حرمت قطعا نیست، آیا زمان هم نیست؟ قدر متیقن این اذن لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه رو تخصیص میزنه، اما علی ید مؤاخذت حتی تؤدی، یا من اطلف مال غیر فهو له ضامن، وجهی برای تخصیص اینها نیست. البته ممکنه در ما نحن فیه، دقت بکنید، در خصوص ما نحن فیه یعنی لغته، نه در اکل ماره، نه در اون آب و غذایی که از دیگری به زور بگیری برای اینکه زنده بمونی، اونا رو کار نداشته باشه. در خصوص ما نحن فیه ممکنه کسی بگه، نه اینه که اذن داده در تملک. اذن در تملک ممکنه بگید ملازمه داره با رفع زمان، حتی چون وقتی که دیگه تلفش میکنی مال خود تو تلف کردی، وقتی از باغ غیر که رد میشه از اونجا میخوری مال مردم رو خوردی نه مال خودتو، اون آب و غذایی که از دیگری میگیری به زور میخوری مال مردم رو خوردی، اونجا حرمت نداره. ممکنه بگید زمان هست، چون میشه من اطلف مال غیر، دیگه من اطلف مال غیر فهو له ضامن، این صادقه. اما لا یحلو لأحد ان یتصرف مال غیر الا باذنه، این نمیاد، چون اینجا اذن شارع هست، اذن شارع هست، عدم الحل نیست، برای زمان هست. اما در ما نحن فیه نه اینه که تملک میکنه، تملک که کرد میشه ملک خودش، وقتی که تلف میکنه مال غیر نیست که تلف میکنه، مال خودشه. من اصلف مال الغیر و هو له ضامن علل یده ما اخذت حتی تعدی حتی تعدی الى المالک. اینجا که مالک خودتی ممکنه این مطرح بشه که اینجا چون ملک خودته زمان نباشه. اینو جواب دادن زمان قرار نیست از زمان اطلاق بیاد، به سبب اطلاق بیاد، زمان به سبب خود تملک میاد. دقت بکنید، همون اول که مال غیر را بعد از تعریف میخوای تملک کنی، یا در اون مواردی که تعریف هم لازم نداشت، کمتر از درهم باشه، اگر کمتر از درهم باشه نیاز به تعریف نداشت، همون ابتدا میتونستی تملک کنی. اصل تملکش علی وجه زمان ممکنه بگیم هست. مال غیر، مال غیر رو به ملک خود در آوردن اصل در تملک، اونم تملک مال غیر، تملک علی وجه العوض، نه علی وجه مجانیت. مجانیت بیان میخواد. اونجا در بحثم که الان داریم ادعی اینو گفتن که مبدع زمان عوض، حالا که معلوم شد زمان هست دیگه، اونجا به اینکه یه رسیدیم دیگه، مال غیر رو از باغش، میوه غیر رو از باغ بخوری زامنی. در اکل ماره هم قاعده زمانه، حرمت فقط نیست، بخور ولی باید پولشو بدی، مثلشو بدی. اگر بیست در ما نحنفی هم همینجور، برای اون وقتی از بین میبری تلف میکنی ملک خودته، اما اصل تملکت بخواد علی وجه مجانیت باشه بیان میخواد. اصل در تملیک ها، تملک ها علی وجه عوض مجانیت بیان میخواد. لذا میگن از همون زمان که تعریف تمام شد تملک میکنی، زمان از همو وقت تعلق میگیره به تو. اگرم احیانا فقها فرمودن وقتی که مالک پیدا شد ضامنی، اون مرحله مرحله فعلیت زمانه، یعنی مرادشون اینه که باید رفع کنی، ببردازی. اگرم گفتن وقتی مالک پیدا شد ضامنی، ممکنه حتی بگیم منظورش اینه که بعد از پیدا شدن اگر علم نداره تو باید رد کنی یا اطلاع بدی، اگر علم داره میگیم عند مطالبتهی باید رد کنی. لذا تقویت کردن در حواشی که مبدع زمان از همون زمان تملکه، و اگر از زمان تملک ضامن شدی، اگرم میخوای بمیری باید وصیت کنی، چون بدهکاری، بدهکاری به صاحب مالی که طلبکارت هم پیدا نشده. دقت یه میشه از جمله ثمرات. مبدع زمان از که، از زمان تملک یا زمان پیدا شدن مالک یا زمان مطالبه بوده، یک ثمرش اینه. اگه بگیم مبدع زمان از زمان پیدا شدن مالکه، اگر مالک پیدا نشده بود و این مرد بعدن مالک پیدا شد دیگه، مالک بعدن پیدا شد، آدم مرده که تا حالا ضامن نبود بعد از این ضامن نمیشه دیگه. زمان حکم تکلیفیه، به زنده تعلق میگیره، حکم وضعی به زنده تعلق میگیره. احکام چه تکلیفی چه وضعی به زنده تعلق میگیره. مرده اگرم ضامن باشه از زمان حیات ضامنه، نه بعد از مرگ ضامن بشه مشغول ذمه بشه. اگر مالک پیدا شده اما هنوز مطالبه نکرده، در جریان هم هست، نیومده بگه بده عوض اون چرا که از من پیدا کردی و خوردی. خب باز تو بدهکار نیستی، اگه بدهکار نیستی وصیت هم لازم نیست، اگر مردی بعدم نمیتونه بیاد مطالبه کنه، چون دیگه تا مطالبه نکرده بود زمان نبود، وقتی که مردی میخواد زمان بیاد. اگه بگیم از زمان تملک زامنی، یعنی تملکت اصلا علاوه وجه معاوضه، گویا شارع میگه حالا که مالکش پیدا نشد خودت بخرش و عوضش رو در ذمه بگیر، پس از همون زمان تو بدهکاری. اگرم خواستی بمیری مالک پیدا نشده، مرکی جز دیونته، باید وصیت کنی.
تو
بتنیم
تعریف
این هزینه برداره، این هزینه باید از دیده همون اینا رو ایشون مطرح نمی کنه، اما در حواشی فرمودن اگر احیانا تعریف هزینه داره، معمولا فرمودن هزینهش به گردن خود ملتقطه. جهتش هم اینه که اخذ لغته که واجب نبود، تو اقدام کردی و میدونی که اگر دست زدی تکلیف به گردنت بیاد، تکلیف که به گردنت اومد اداء تکلیف هزینش به گردن مکلفه، اداء تکلیف هزینش به گردن مکلفه، چه هزینه مادیش چه هزینه غیر مادیش. حالا اینو تو بحث علم اجمالی به مناسبت مطرح میکنم، تو بحث علم اجمالی میگن اگر ما علم اجمالی داریم یکی از این دو سمت قبله است، و علم اجمالی داریم یکی از این دو لیوان خمره، خب اونجا باید به هر دو سمت نماز بخونی، اینجا باید از هر دو لیوان اجتناب کنی. چرا؟ چون تکلیف معلومه، وجوب صلات علی قبله، وجوب اجتناب از خمر، حرمت شرب خمر. وقتی تکلیف معلومه و یقتو گرفته، هزینش به گردن توه، هزینش به اینه که از هر دو اجتناب کنی، هزینه امتثال، هزینش به اینه که به هر دو سمت نماز بخونی، که بهش میگن مقدمه امتثال تکلیف. امتثال تکلیف اگر مقدمه داره میگیم هزینه، باید بپردازیم. اگر بگید ضرریه، میگیم خب اقدام کردیم، خواستی بر نداریم، التقاط که واجب نیست. باشه، علی حال واجب که نیست، اخذ مال غیر حفظ مال غیر واجب نیست، قبل از اینکه اخذ کنی تکلیف نیست، بعد هزینش به گردن خودت. نه، تملک از سابقه، ببینید تملک از سابقه، منتها زمان رو میگیم به صورت مشروط به شرط متأخر بوده، وقتی شرط متأخرش پیدا بشه میشه فعلی. در حقیقت لذا نمیگن تو زمانی تملک کردی و تلف کردی و مال خودت بوده، تلف هم کردی، تلف مال خودت دیگه، بعدن مالک پیدا بشه رو چه حساب میخواد زمان بیاد. اینا لب به حرفشونه که این در حقیقت مشروط به شرط متأخره، لذا خیلی دقت بکنید، اینم تأیید میکنه همین معنا را که از ابتدا هم زمان هست، از ابتدا زمان هست، تملک مجانی نیست، از همون اول که به ملک خودت در میاری قیمتش میاد تو ذمه تو. اون تا عده‌ای میگن، اونایی که میگن از زمان ظهوره، در حقیقت ظهور رو نهایت بگیم شرط فعلیت زمان قرار بدن، میشه شرط متأخر. یا مطالبه رو عده‌ای شرط زمان قرار میدن، میشه شرط فعلیت. اگر نه که به راحتی میتونیم این رو بگیم جایی نمیمونه برای تحقق زمان از بعد، مال خودت رو تلف کردی. فرضش رو بکنید اینه که میگید اگر قرار باشه به صورت شرط متأخر مطلب رو در نظر نگیریم، اشکال واردیه. قرار اگر بر این باشه من 6 ماه قبل این مال رو پیدا کردم، تملکشم 6 ماه قبل تعریف تمام شد، تملکش کردم و زمانی نبود، قرار اندل ظهور زمان بیاد، خب میشه اشکال کرد تو مال خودت رو تلف کردی. زمان چی؟ مال خودت رو خرج کنی زامنی برای دیگری؟ چون دیگه معناش میشه که اون زمان، اون تملک علاوه بر چیز مجانیت بوده. تملک دیگه میشه علاوه بر چیز مجانیت. ما زمان رو بخوایم مطرح بکنیم باید از زمان تملک مطرح کنیم. اگر جداش کنیم از تملک، بله این اشکال میتونه مطرح شه. بذار میکنیم اونایی هم که میگن از زمان ظهور، از زمان مطالبه، باید لب به حرف اونا رو برگردون به این که زمان از قبل او شرط متأخرشه، میشه فعلی، حالا زمان از قبل، حالا شرط متأخرش آیا ظهور آیا مطالبه است. دیگه اگر قرار شد تملک جایز باشه، بله وقتی گفتیم تملک جایزه یعنی میشه ملک خودت دیگه میتونی بفروشی. بعد اگر نفروختی، تملکش کردی تو خانت نگه داشتیم به عنوان ملک خودت، قیمت رو به عهده گرفتیم، مالک پیدا شده، این موجوده، آیا میتونه این رو مطالبه کنه؟ خب اگر ملکیت رو متزلزل بدونیم، برای دیگه مثل بیع خیاریه که فسخ میکنه گویا میاد پس میاد. من اقوا ان زمانها لا يحصل بمجرد تملک او صدقه، هم در صدقه زمان بود هم در تملک، مجرد تملک یا صدقه زمان حاصل نمیشه، بلکه به ظهور مالک حاصل میشه، سواء طالبه او ام لم یطالب، مطالبه کند یا نه، احتمال هم بده حتی مطالبه کنید، ما احتمال توقفه علی مطالبته ایضا. البته اگر شک بکنیم حقیقتا کار شکی انجامه که زمان از کی محقق میشه، وجود دارید یه قاعده حکم به تأخره تحقق زمانه. اگر اصل زمان رو محقق بدانیم زمان حدوثش رو شرط داشته باشیم، قاعده نیست بگیم زمان مطالبه، اما با توضیح عرض کردیم مخصوصا در تملکش، حالا توضیحات عرض کردیم منظور تملکه، اصل تملک سبب زمانه، نهایت ظهور مالک رو یا مطالبه مالک رو به نحو شرط متأخر مثلا. سلوک بعدی که من آشه یاد داشت کردم از دلیل برای این قول، گفتن تعبیری که مورد اتفاق فقهاست در متون فقهی، ببینید یعنی میشه اجماع معقدی به اصطلاح، فرموده یزمونو و تملک به نیت تملک و یزمونو لو ظهر المالک. این لو ظهر المالک تو متون فقهی به عنوان معقد اجماع مطرحه. کلا احتمال است مدرکیم باشه، یعنی تو روایات هم مطرح باشه. ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق ولو توقف الثبوت عليه لداره. ببینید اشکالی مطرحه که اگر شما بخواید زمان تحقق زمان رو از زمان مطالبه بدونید دوره، مالک وقتی پیدا شد حق داشته باشد مطالبه کند. استحقاق مطالبه فرق اینه که تو ضامن باشی، تا ضامن نباشی که استحقاق مطالبه نداری. از این طرف میخوای زمان رو متوقف کنید بر مطالبه، میشه دو. ایشون اشکال رو اینجوری جواب میده که زمان متوقف بر مطالبه نیست، متوقف بر امکانشه. مطالبه رو متوقف بر زمان نمیکنه، متوقف بر امکان زمان میکنه، امکان زمان. و یه حرف خوبیه، دقت کنید. اگر در هبه مطلب رو توجه کنید تا اینجا روشن شه، در هبه اگر مالی رو هبه میکنی به کسی میشه ملک او. وقتی شد ملک او دیگه این مال که دست اوست، تحت ید اوست، ضامن نیست برای شما دیگه، ملک خودشه. اما شما حق مطالبه ندارید. چرا؟ چون امکان زمان او هست، اصل زمان نیست، فعلیت زمان نیست، امکانش هست. اینجا کسی نمیتونه اشکال کنه بعد از هبه دادن طرف مالک شد، وقتی مالک شد ضامن نیست، پس تو حق مطالبه نداری، چون حق مطالبه فرع زمان طرفه. نه خیر، حق مطالبه فرع زمان نیست، فرع امکان زمانه. دلیل خواستن نیومده بگه شما مطالبه تون متوقف بر امکان زمانه، که میگه میتونی پس بگیری، میگه میتونی پس بگیری. خب اینجا هم همون جوره دیگه، وقتی مالش پیدا شد میتونه پس بگیره، اگر این موجود این رو اگر نیست قیمت. پس ظاهرا در اون طرف امکان ماخوذه. ولا یشکل، میگه اشکال نشود برای اخیری، که بگیم زمان تحقق زمان از زمان مطالبه باشد، اشکال نشود به اینکه استحقاق مطالبه متوقف است بر ثبوت حق، یعنی زمان، ثبوت الحق هم زمانه. وقتی می حق داری مطالبه کنی که طرف بدهکار باشه، ضامن باشه. فلو توقف زمان ثبوت الحق، ثبوت الحق هم زمانه، علیه بر مطالبه، بر استحقاق مطالبه لداره، دور میشه. میگه این اشکال نشود لمن توقفی علی ثبوت الحق، زمان، ثبوت الحق و زمان. استحقاق مطالبه بر ثبوت الحق متوقف نیست، بلکه بر امکان زمان، امکان ثبوت الحق متوقفه. و خوب هنا کذالک، اینجا امکان ثبوت الحق هست، محال که نیست از طرف مطالبه کنه و از طرف با مطالبهش حق تازه به وجود بیاد، قبل از اون امکان الحق بوده. وجود در هبه اینا اینجوریه دیگه، و تظهر الفائده. حالا مبدع زمان رو از کی بدونیم؟ سه احتمال شد. خب ایشون دو تا رو ذکر کرده بود، زمان عین متملکه از زمان تملک یا از زمان پیدا شدن مالک یا از زمان مطالبه مالکه، سه احتمال. و تظهر الفائده فی عدم ثبوته دینا فی ذمته قبل ذلک. خب روشنه دیگه، اگر قرار باشه از زمان تملک باشه، از همون زمان تو بدهکاری، اگر میخواد بمیره باید وصیت. اگر قرار باشه از زمان پیدا شدن مالک زمان بیاد، تو وقت بدهکار نیستی، از اون وقت میشی بدهکار. اگر قرار باشه از زمان مطالبه بدهکار بشی، زمان بیاد، پس تا زمان مطالبه بدهکار نیستی. وقتی بدهکار نیستی آثار عدم بدهی بار میشه، وقتی بدهکار هستی آثار بدهی. آثار بدهی وجوب وصیته. آثار بدهی اینه که اگر ورشکست کردی اموالتو که بین طلبکارا تقسیم میکنن، او هم یکی از طلبکارا حساب میشه، گم کننده مال، صاحب مال قبلی، بعد بخشی هم از اموالتو برای او بگذارن. نظام یه فرائی این دو ثمره رو گفته، فلا یقصت علیه مالو لو افلسه، ورشکست بشه. تظهر و فائده در عدم ثبوت اون عوض، ثبوتی بگه ثبوت اون عوض به عنوان دینی در ذمه ملتقط قبل ذالک، بگید قبل ظهور المالک، قبل المطالبه، اگر معیار رو اینها بدون. اما اگر معیار رو تملک بدونیم، ثبوت و دین فی ذمته قبل المطالبه، قبل ظهور المالک، فیقصتو علی المالک ماله یجب علیه الایساء، فلا یقصت علیه ماله، تقسیط نمی شود بر اون، علیه بگید بر اون مالک، یا علیه بگید بر اون عوض مال پیدا شده، مال ملتقط اگر مفلس بشه، ورشکست بشه. ولا یجب الایساء بهی، وصیت واجب نیست چون بدهکار نیست. ولا یعد مدیونا ولا قارما به سببهی، مدیون محاسبه نمیشه، به حساب نمیاد، قرم تمام آثار دین رفع میشه دیگه.
دین مؤجل میشه؟
نه، دین مؤجل ایسا بهش واجبه، تقسیط اموال هست، منتها بله تقسیط اموال رو میتونیم بگیم نیست، در تقسیط اموال بر دین مؤجل نیست. اگر کسی مفلس بشه اموالش تقسیم میشه بر دیون حالش، اما وصیت چرا واجبه؟ اونجوری اگر بگید کلیت نداره، فی الجمله درسته. اگر اونو باشه قائل باشیم که چرا؟ اگر اون رو قائل باشیم مدیون، منتها حالا فعلیتشو اگر اینو بگیم، چون به صراحت ندارم، اگر بگیم فعلیتش در گروه ظهوره یا در گروه مطالبه است، حکم دین مؤجل رو وقت میتونه بگیم. از کردیم بعد زمان ما پیدا شدن مالک یا مطالبه مالک زمان پرداخته، وگرنه از قبل شخص مدیونه، منتها مالک رو چون نمیدونی فعلی نمیشن. عدم فعلیت به خاطر عدم علم به مالکه، که باعث نمیشه که وصیت واجب نباشه اگر مفلس شد، تقسیط نشه، چون هر آن ممکنه مالک پیدا بشه. ولا یطالبه بیت الاخرت لولم یز حرف دنیا، اگر در دنیا پیدا نشد در مطالب در آخرت البته خب اگر از زمان تملک هم بدونیم در دنیا پیدا نشد، در آخرت هم نمیتونه مطالبه کنه، مخواست که پیدا بشیم. فرض بکنید از زمان تملک قائلیم به زمان، این وصیت هم کرد، بازم مالک پیدا نشد تا مالک هم مرد، در آخرت که نمیتونه مطالبه کنه. علی حال این آماده بود هر آن بدهیشو ببره، و حتی وصیت هم کرد.
وصیت هم باید وصیت بکنه این مرده، نه چه جریان میشه این مرده.
بله قاعده اینه دیگه، یا ربط به حاکم ممکن، اگر بگیم اینجوری مشمول مرور زمان بشه مفسده بردار میشه، ربط به حاکم واجبه، چون باید همه جهات به نظر گرفت. این تملک علی وجه زمان، زمان در راستای مصلحت مالکه. اگر مرور زمان تبدیلش کنه به مفسده یا مقرونش کنه به مفسده، باید ربط حاکم بشه الی غیر ذلک. و بین ابقائه فی یده امانتن، فرمود بعد از تعریف میتونه صدقه بده، میتونه تملک کنه، میتونه عین رو در دستش نگه داره، امانت. که اگر عین رو در دستت نگه داشتی امانت، تلف بشه ضامن نیستی، چون امانته. موضوعاً فی حرز امثاله، این موضوعاً فی حرز امثاله یعنی افراط و تفریط نکنه، او را بنهد در حالی که نهاده شده در حرز و محفظه امثال اون مال. یه وقت حالا چیزی پیدا کردی میبری تو انباری میندازی تا مالک پیدا بشه، یه وقت طلا و نقره که تو انباری نمیندازن، فی حرز امثاله. چون اگر حرز المثل رو رعایت نکنی تفریطه، زمان بیاد. اما اگر رعایت کند شرایط رو بشه امانت، ضامن هم نیست. ولا یزمنو، اون یابنده ضامن نیست مالم یفرط، تو وقتی که تفریطی نگرد. حالا ازا کانه من مالا یزر رو لغاف کل جواهر، خب بعضی از اموال وقتی پیدا میشه امکان تعریف سنتن در اونها نیست، فاسد میشه تا موقع. اونها رو چی؟ اگر اون چیک پیدا کرده گوشت میوه ارزشش بیش از درهم، اونها رو میفرماید که میتونه رد کنه به حاکم، میتونه همون ابتدا تملک کنه. هازا مما لا یضره البقاء، میگه این تعریف سنتن و بعد از تعریف یکی از این سه کار از جمله امانت نگه داشتن، این مال جاییست که بقا ضرر نزند به او، درهم و دینار باشه، پول باشه، کل جواهر، درهم و دینار، طلا و نقره. ولو کان مما لا یبقا کالطعام، چیزهای خوردنی. اینجا قومه علی نفسه او باعه و حفظ ثمنه، خودش بخرد، تملک میگیم دیگه، تملک کنه، قیمت رو به عهده بگیره، یا بفروشه ثمنشو، پولشو نگه داره، پولش بشه امانت. ثم عرفه، این پول رو تعریف کنه. او دفعه در حاکم، این دفعه به حاکم در قبلیام هست که او دفعه، ولو کان من ما لا یبقا قومه علی نفسی او دفعه او للحاکم. این او دفعه فقط در این ما لا یبقا نیست، در اون یبقا هم هست. چیزی پیدا کردی، نه حوصله تملک داری، نه حوصله تصدق داری، نه حوصله امانت، اون اول رد به حاکم کنی. لذا قبلا گفتیم چهار راه مخیر بین چهار کنی. حاکم ولی حساب میشه، دفع به ولیش کردی، ولی هم یدش مثل ید خود مولا علیه هم قطعا جایز.
قبل از تعریف
هم این کار رو بکنه؟ قبل از تعریف بله، دفع به ولی علی ای حال جایز، قبل از تعریف، بعد از تعریف، چون رساندن به ولی یه اوست دیگه. این وجده و الا اگر حاکمی نیست، تعین علیه الاول، الاول یعنی قیمت کند علیه خود یا بفروشه ثمنشو نگه داره. فان اقل به، اگر هیچ کار نکنه، خود همون طعام رو بخواد نگه داره، فاسد بشه ضامنه. فان اقل به فتلف او آب زمنه. ولو کان مما یطلق علی تطاول الاوقات، اگر چیزی پیدا کردی پارچه، پارچه ممکنه تا یک سال طورش نشه. خب تو وقت میتونی نگه داری دنبال مالک باشی، اما به مجرد خوف تلف نفروشی تبدیل نکنی زمان میاد. اگر باشد از توی که تلف میشود به مرور زمان، تطاول الاوقات مرور زمان، نه عاجلا و فورا کسیاب مثل پارچه. اونجا تعلق الحکم، حکم وجوب تقویم علی نفسک، یا وجوب بیع و حفظ زمان، یا رد به حاکم. اینجا تعلق الحکم عند خوف تلف، که اگر کوتاهی کنه ضامن. ولو افتقر ابقاوه الی علاج، اگر چیزی پیدا کردی که میشه نگهش داری ولی باید یک تغییراتی درش ایجاد کنی. خرما میگه پیدا کردی، انگور پیدا کردی، باید خشکش کنی نگه داری. هزینش به گردن کیه؟
باشه.